بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خدا قوت، انشالله که حالتون خوب باشه. امروز میخوام راجع به نابلدی در تجارت صحبت کنم. نابلدی در تجارت به عدم آگاهی یا اجرای مهارت‌های لازم در تجارت میگن. عدم آگاهی یعنی چی؟ همون علم، همون دانش. فرض کنید شما میخواید برید تهران، اصلا نمیدونید تهران مسیرش از کجاست، شمال، جنوب، شرق، غرب، چپ، راست. یعنی آگاهی اصلا نداری. یه وقت از آگاهی داری، میگن تهران مستقیمه، تهران سمت راسته، تهران جنوبه، تهران سمت غربه، پس اینو متوجه شدی، اما نمیدونی چجوری بری، چه چیزهایی نیاز داره، چجوری باید رفتار کنی برای رسیدن به تهران. حالا بحث زمانش، مکانش، ادواتش، همه اینا رو جمع کنی بهش میگن نابلدی. یعنی من ابعاد مختلفی در تجارت دارم که بلد نیستم از اون استفاده کنم. آقا نابلدی در چیا؟ در 8 موضوع، 8 بخش که امروز هم تعاریفش رو میگم، همین که نابلد باشین چی میشه، چه اتفاقی میفته رو میگم بهتون. 8 بخش چیه؟ برندسازی اولیش، تأمین کالاس، لوجستیک، نقل و انتقال مالی، مدیریت، اطلاعات، ارتباطات و مذاکره. آقا همه اینا رو دیدین، همه رو باید بلد باشین. بلد نباشین چی میشه؟ 3 تا از اصلی ترین موضوعا رو به شما میگم. اولین نکته ای که براتون اتفاق میفته، فرصت های تجاری رو راحت از دست میدین. وقتی نابلد باشی در این مسیر، یعنی نمیتونی تحلیل بازار انجام بدی، کار ساده ایه. یعنی شما نمیتونید شناسایی کنید مشتری رو، نمیتونید شناسایی کنید بازار رو، روند بازار، اون نبض بازار دست شما نیست. یه سری موضوعات ساده ایه، به همین راحتی هم از دست میره. اولین ضربه اینجاست. دومیشیه هدر رفت منابع و هزینه هاست. خود طبیعیه کسی که نابلده بیشتر هزینه میکنه، وقتش به بتالت میگذره، خیلی زیاد انرژیش و اون جونش الکی گرفته میشه، کارهای بیهوده تا دلتون بخواد انجام میده. نابلدی صادقانه در تجارت هم مثل کارهای دیگه هست، هیچ فرقی نداره. یعنی وقتش رو در یه کاری انجام میده که اصلا هیچ سودی براش نداره. چرا؟ چون نابلده، آماتوره. حالا اصطلاحاً یه جایی مثلا اگه دیدی یه بنایی یه کاری اشتباهی انجام میده، بهش میگن بنا آماتوره، تازه کاره، نابلده. تجارت هم همینه. تجارت مثلا الان ما بازار شبه دو داریم، خیلی پرپول، بچه‌ها دارن مثلا علوم تجاری یاد میگیرن، این معلومه نابلده، این معلومه گوش نمیده به حرفا. میگم آقا شب عید پر مشتریه، چه داخلی چه صادراتی. خب شب عید که نمیرن داداش من مذاکره یاد بگیرن، که شب عید تمام تمرکز روی فرصت‌هایی برای اینکه مشتری بیاد جنس تو بخره. سومین اتفاق چیه؟ ما وقتی نابلد باشیم طبیعیه رشد و توسعه نداریم، خیلی واضحه دیگه. آقا رشد و توسعه متوقف میشه، هیچ برنامه‌ای نمیشه بریزی، تو اصلا نمیدونی تو کدوم لوکیشنی که تصمیم درستی بگیری که به کجا برسی. خیلی واضحه، انگار از نقطه A به نقطه B. معمولا انسانی میتونه در مسیر رشد قرار بگیره که مسیر رو درست بشناسه، ابزارش رو، ادواتش رو بشناسه، حرکت کنه. آقا من وقتی نمیشناسم، نمیدونم با چی میخوام برم، چجوری حرکت کنم؟ پس این 3 تا اصل یا 3 تا موضوع رو گفتم که به شدت مهمه و شما باید یاد بگیرین. آقا چجوری باید یاد بگیرم؟ نقشه راه اینه، 8 مرحله رو بدونید یا 8 بخش رو بدونید، تو ذهنتون بشینه، هر کدوم هر روز امکان داره مثلا یه موضوع رو یاد بگیرین، انگار تو مسیر روشین. خب من فلان موضوع رو در لوجستیک یاد گرفتم، نقل انتقال مالی، خب مثلا یه انگار نقل انتقال از یک بانک به یک بانک رو یاد گرفتی، از بازاریا چجوری پول میگن یاد گرفتی، آقا از خارج از ایران چجوری پول میگیرن یه روش رو یاد گرفتی. اینا همه تو رشته، یواش یواش یاد میگیری. همه اینا تو آراده، همه اینا بریز بچه های آراد، ما خودمون همه بهتون یاد میدیم، بخش زیادی هم خودمون انجام میدیم، اما شما باید بدونید، بشناسید. باید ما حالا تو مثالامون میگیم فرمانده، فرمانده قوی اون فرمانده ایه که از ابزارهاش درست استفاده کنه، به شرط اینکه ابزارشو بشناسه. شما همینید، اینجوری نیست که برندسازی، تامین کالا، لوجستیک یا همه اینا که گفتم همه رو صفر تا صد یاد بگیرید و بدون، نه، یواش یواش مرحله اول شناخته، بعد از اینکه بشناسید انگار آگاه شدید، بعد یواش یواش میاد تو مهارت هاتون، یواش یواش تو وجودتون میاد، تو ضمیر ناخودآگاهتون میاد، تو مهارت هاتون میاد، اونجا میایید تو مسیر رشد و انگار پله به پله میایید بالا و در مسیر ترقی در تجارت قرار میگیرید. خب من اومدم در مسیر تجارت، حالا این 8 مرحله رو چجوری یاد بگیرم که نابلد کار نباشم؟ اولیشی بود برندسازی. برندسازی چیه؟ برندسازی به یک هویت مشخصی از شما میگن که انگار وجه تمایز تو کسب و کار رو ایجاد میکنه، به طوری که مشتری ها شما رو میشناسن، به سمتتون میان، انگار اون اعتماد سازی ایجاد میشه و از شما خرید میکنن، انگار تهیج میشن تا خرید کنن. این اون اصل برندسازیه، نه اینکه مثلا همه یاد گرفتن یا تو تعاریف و آموزشگاه ها و نمیدونم دروس دانشگاهی و بلاگرها همه یاد گرفتن مثلا برندسازی رو به معنای دیده شدن و اسم برند گفتن، انگار تو یه لوگو طراحی میکنی، اسمی انتخاب میکنی، این میشه آقا برندسازی. نه، برندسازی اون بطنش اینه مشتری بهت اعتماد کنه، تهیچه برای خرید. اینا میسر نمیشه با اسم و لوگو نیستش که، میسر نمیشه مگر اینکه تو مجموعه ای از ارزشهاش، مجموعه ای از حسها، مجموعه ای از ذهنیتی که یک مشتری داره رو تو این ایجاد کنی، این میشه برندسازی، به طوری که اسمت بیاد مشتری بگه آها این کار رو داره. حالا من سه تا از موضوع اصلیشو میگم، من یه چند تا مثال قبلش بزنم تو ذهنتون بشینه برندسازی. مثلا الان من چند تا اسم میگم، اپل. خب اپل، حالا انگلیسیش میشه سیب. خب حالا من چی بگم؟ مثلا اینو بگم سیبه، همه میگن اپل، میگه نه منظورش گوشی های اپله، جا انداخته، یعنی اسم یه میوه رو انتخاب کرده. ولی من میگم اپل، نمیگی سیب، میگی گوشی موبایل. اینو بهش میگم برندسازی، یعنی ذهن مشتری از اسم اپل میاد تو گوشی موبایل. حالا اینا هر کدوم باز ابعادی داره، سطوحی داره. من یه سری اسما رو به شما بگم، مثلا همراه اول. خب میرید توی چی؟ همراه اول، صادقانه اینجوری نیست من بگم موبایل. خب همراه اول یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که اولی همراهته. خب اینا جا انداختن همراه اول تو ایران، یعنی موبایلت دیگه، سیم کارت های همراه اول. ایران سل، حالا سل و ایران یه جوری، حالا توی کشورهای دیگه میگن عرب سل، میگن آقا سل گفتیم، ایران گفتیم یا عرب سل، مردم دنیا به این سم بودن که هر چیزی که سل داره میشه روی سیم کارت ها. نه، صادقان اینو جا انداختن، ایران سل، عرب سل، آسیا سل، اینا همه داریم و سیم کارت های متنوعی هست. شما اسم اینا رو میشنوید میرید به اون سم. یا برند های زیادی در کشور وجود دارن که روش کار شده و اصلا اسمش چاکلز، حالا اینا رو هم بگم جالبه. خب چاکلز چیزی جا انداختن. چیتوز چه ربطی به پفکش داره؟ چه ربطی به اون چیپسی داره که توشه؟ اینا برند رو جا انداختن. حالا اونا برندسازیشون بحث تبلیغات تلویزیونی بود. ما چون روش‌های مختلف برندسازی داریم، یکیش تبلیغات تلویزیونیه. بودجه زیادی، هزینه‌های زیادی میکنن. آقا اگر کسی داره میتونه بسم الله الرحمن الرحیم بره شروع کنه. چند صد میلیارد هست، میتونید هزینه کنید. ندارید پس به حرفام گوش بدید. ما بر این باوریم امروز کسی که تو تلویزیونم بره برنده نیست، چون انقدر برندهای مختلف اومدن تبلیغ کردن. اگه دقت کنید اصلا دیگه کسی نتونسته رو دست اینا بیاد. چرا تلویزیون مثلا میاد از نوه عمو یادگار میگه آقا بابا بوتانگاز اومد، عرضم به حضورتون که این نوهش میاد، آقا این کیه؟ نوه عمو یادگار. عمو یادگار که این بوتانگاز بود، یه نوهش هم اومد. اینا انقدر تبلیغ کردن و کسی نمیتونه الان بره بسم الله الرحمن الرحیم تبلیغات تلویزیونی کنه. برندسازی ابعاد مختلف داره، اما فعلا تعاریفش رو بدونید، چون اگه ندونید اذیت میشید، گول میخورید، اصلا مسیر رو اشتباه میرید. آقا برندسازی دو تا از اصلی ترین‌هاشو میگم، لذتش رو ببرین. اولین چیزی که در برندسازی اتفاق میفته وجه تمایزه. یعنی چی؟ مشتری‌ها باید تو رو تشخیص بدن. کار امروز نیست تا فکر کنید امروز یه اسم بذارید، جمعیم رفتار کنید، یه کارایی انجام بدید، سری تو ذهن مردم جا میفته. نه، مخاطب ها مرحله ای میان بالا، مال امروز نیست. اما بدونید هر چقدر برندسازی بهتر باشه، تو ذهن مردم دستبندیش هم راحتتر به سمتتون میاد. وجه تمایز تو برندسازی خیلی مهمه، اما من خودم به شخصه بر این اعتقادم برندسازی زمانی خوبه که تو اعتماد سازیت رو بیاری بالا. آقا من اسم برندم اگر اعتماد داره تو جهان، اگر اعتماد داره تو کشور، یعنی اوکی. اینم بهتون بگم، شما وقتی من اسم جهان رو میارم تو کشورها، تو پادکست های قبلی دیدم یا تو میتینگ ها دیدم این سوال میپرسید، یعنی همه مردم دنیا. آقا چیکار به همه مردم دنیا داری؟ الان تو امروز بسم الله الرحمن الرحیم یه نفری تازه شروع کردی، یا تو میانه راه یه نفری شروع کردی، دو نفر اضافه کردی، سه نفری، چقدر از وسعت بازارهای دنیا رو میخوای؟ به همون اندازه باید برنشی. آه کل کشور منو باید بشناسن؟ نه، اما باید افرادی که جنس تو رو میخوان کار کنن به همون نسبتی که تو توانمندی فروش داری به همون نسبت تو رو بشناسن. آره این هست. آقا من تو خرما کار میکنم، چقدر میتونی بفروشی؟ من ماهانه 10 تن. خب به اندازه 10 تن باید وجه تمایز در بازار ایجاد کنی. این راحته، ساده است. حالا ابعاد مختلفی داره، شاید شما شنیدید برندسازی اینترنتی و غیره، حالا کاری ندارم. ما میگیم تلفیقی از برندسازی انگار قدیم یا اون سنتی و نوین. ما ترکیب این دوتا رو میگیم. خدمات‌های مختلفی از کارهای مختلف بچه‌ها یاد دادیم، به تاجرای عزیزمون یاد دادیم، شما ان شاءالله یاد می‌گیریم. به شدت راحته، فقط باید نقشه راه رو بدونید. آقا اینقدر مهمه برندسازی؟ خیلی مهمه، چون به شما اعتماد میکنن. شما فرض کنید پیش یه دکتری میرید که تو شهر همه اینو میشناسن، معروفه، خیلی ها اینو تایید کردن. میری پیشش میگه آقا تو مغزتو باید عمل کنی. خب عمل میکنی، میگه آقا این حرفش سنده، اعتماد داره، حرفش پشتش کلی اعتباره. اما میری پیش یه دکتری که تازه بسم الله هم تازه کاره، هیچ اعتماد و اعتبار هیچی نداره، مطبش هم میری چیز داغون، تابلوی هم نداره، هیچی نداره. برای همین اینجا اگه به تو بگه مغزتو عمل کن، عمل نمی کنی. اگرم بگه میگه خب باشه، حالا چرا؟ توضیح میخواد. توضیح داد، میری دنبال دکتر مورد اعتماد. دقیقا تو خرید کالام همینه. اینجایی که میگم با آراد کار کنید، به آراد خودتون رو وصل کنید، برای همینه. آراد معتبره، در کشور داره مبانی تجاری رو کار میکنه، میشناسنش. دو شاخت رو وصل کنی به آراد، انگار متصل میشی به یک دریا، متصل میشی، قطره نیستی، میشی رودخونه، میشی دریا. بعد از دریا مردم میبینن چجوری رفتار میکنن، میگه آه دریا بزرگه، اعتماد داره، اعتبار داره. بزرگی اعتماد میاره. شما تو برندم همینه، من تاجر فلان برندم، فلان کالام، اسم برندم هم همینه. خب وصل میشی به آراد چجوری؟ من یکی از تاجرهای آرادی هستم، میگه لایک. پس یه مجموعه بزرگ پشت این آدمه، انگار نماینده ای از آراد هستی. اینجوری اعتماد میاره به همین راحتی. این موضوع اول برندسازی بود. نابلد باشی، من الان دو تا جمله گفتم دیگه آخر کار، نابلد باشی این جمله رو نمیگی صادقانه، برندسازی دیگه انگار هیچ اعتماد سازی تو انجام ندادی. دو تا جمله است. برای همین باید آگاه باشید، برای همین باید این تکنیک ها رو یاد بگیرید. ساده است، اما باید در این مسیر باشید، بدونید چجوری خودتون رو بروزرسانی کنید. این موضوع اول برندسازی بود. اما موضوع دوم تأمین کالاه. تأمین کالا یعنی چی؟ یعنی تو یه محصولی رو انگار برای خودت انتخاب کردی و مشتری داری. آقا چقدر میتونی از این محصول به دست من برسونی؟ بهش میگن تأمین کالا. یعنی من 100 تن خرما تو این ماه به تو میدم. خب 100 تن رو میدی؟ میگه آره میدم، اینو چه تأمین کردم. یعنی تهیه محصول، اون مواد اولیه‌اش تو کارخونه میره، اون دستگاهش هست، خروجی داره بسته‌بندی میکنه یا هر چیز دیگه ای، اون خروجی اومد، اونو بهش میگن تأمین کالا. یعنی آقا من از این محصول در این ابعاد انقدر میتونم تأمین کنم. حالا من ایرانی ها، حالا شوخی هم یکم باهاتون بکنم، پادکست امروزم چون مهمه، ایرانی ها کلا یه تم خالی بندی دارن. مثلا تو میری بهش میگی که آقا میتونی 100 کیلو خرما بهم بدی، همه میگن آره بابا 100 کیلو، تو یه تلفنی الان میفرستم جلو پات، 100 کیلو چیزی نیست. میگه خب باشه یه سمپل 10 کیلو بهم خرما بده. 10 کیلو خرما نمیتونه بده، امروز فردا، امروز فردا. ما چقدر از مشتری اون همینجوری از دست میدیم. مثلا مشتری میاد به ما میگه آقا مثلا داری یه تن عسل؟ آقا یه تن چیه؟ تو 10 تن بخوا. میگه آقا ولش کن، یه تن این هفته میدی؟ میگه یه تن میدم. آقا یه تن ولش کن، 100 کیلو این هفته میدی؟ 100 کیلو میتونی بدی همین 4 5 روزه؟ میگه آقا داداش 100 کیلو چیه؟ تو هر چی بخوای بد میدم. پول 100 کیلو رو واریز میکنه، طرف حالا بدو دنباله بارش، امروز فردا، امروز فردا. تأمین کالا خیلی مهمه، خیلی مهمه صادقانه، چون خیلی از مشتری ها این دغدغه رو دارن، خیلی از مشتری این دغدغه رو دارن. وقتی کالایی دارن سفارش میدن به تو میگن بارشو بدید، سریع تامین کنه به دستش برسونه. یعنی جالبه سودتون تو همینه، یعنی خیلی سود مهمیه، ما اینا رو نمیبینیم، ما همش میگیم تامین کالا چیزی نیست، انتخاب کنیم تمام، نه باید ببندی. چند روزه این کالا تولید میشه، چجوری تولید میشه، روندش چجوریه، من اگر مثلا اینقدر سفارش بگیرم آقای کارخونه تو چند روزه به من میده، این مهمه، اینا تکنیکه. حالا آدمی که ناولده چجوریه، داداش خورما بهم میدی، اونم میگه بهم میدم، خب باشه رفتی تو به آلیا، خورما میدی چیه، خورمام داری، میگه دارم، خب امروز سفارش بخوام بهم میدی، میگه امروز چقدر بهت میدم، میگه امروز مثلا تا چقدر میتونی بدی، میگه تا 100 کیلو، خب من اگه 1 تن بخوام چی، میگه هفته ای بهت میدم، 5 تن بخوام چجوری، 1 ماه بهتون میدم. اینا من همین مثالا رو زدم، کلا تامین کالا همینه. این خیلی کار سختی بود، میگه نه راحته، اما بعد تکنیکاش هم یاد بگیری، این مرحله به مرحله به مرور زمان اینا رو هم یاد میگیری. پس اینا رو باید بلد باشی، ناولدی بهتون آسیب میرسونه. میری به اون یه مشتری هماهنگ میکنی، صحبت میکنی، جلسه میری، مذاکره میکنی، 10 جلسه طول میکشه، به خیالت اینه که مثلا این کالا تامین میشه، بعد میری پیش تامین کننده میگه نه من همچین چیزی ندارم، تازه اگرم بد بدم 2 ماه دیگه است. خب مشتریت همین الان راحت رفت رو هوا، خب این همه براش زحمت کشیدی، هدر رفت اینجاست. میریم موضوع بعدی که لوجستیکه. لوجستیک در واقع به همه فرایندهایی میگن یا به مجموعه ای از فرایندهایی میگن که انتقال، انبارداری، توزیع، انگار مدیریت کالاست، از لحظه ای که تولید میشه تا به دست مشتری برسونی، همه این اتفاقات رو بهش میگن چی؟ لوجستیک. یعنی چی؟ یه مثال بزنم، مثلا تو صادراتی خیلی راحته، من الان جنسم فرض کنید تهران تولید میشه، خب کارخونم تو تهرانه، میخوام به عراق جنس بدم یا میخوام اصلا بدم به عرضم به حضورتون که امارات بدم، جنسم کجا تولید شد؟ امارات، از کارخونه عرضم به حضورتون که جنسو گرفتم و مشتری هم بهم پول داد، همه چوکه، با یه شرکت همراه نقلم صحبت میکنم، عرضم به حضورتون من میخوام مثلا فرض کنید بندر فجیره در امارات تحویل بدم. خب این میاد حساب کتاب میکنه، میگه آقا الان میره گمرک، از گمرک فلان بار رو کشتی میخوام بفرستیم، میره بندر عباس، از بندر عباس میره بندر فلان، خب باشه از این درب کارخونه یه هزینه تو اون بندره، از این بندر به اون بندر یه هزینه، حالا اگه این وسط مثلا تو بندر بمونه، هر شب بمونه، یه کانتری میخوره، هزینه داره، اون شرکت های بازرگانی بلدن، ما خودمونم بچه حمل و نقل انجام میدن، چیز سختی نیست، هزینه انبارداریه، خب میخوره میره اونجا تو بندر تحویل میگیرن، آقا 4 تا کارگر جابجا میکنه یا خود بندر جابجا میکنن، اینا همه یه انگار درصدی داره، یه پولی این وسط میگیرن و یه کاری یا یه خدماتی انجام میدن، به اینا میگن لوجستیک. یعنی تو از کارخونه یه جنسی رو رسوندی به مشتری، داخلش مثال بزنم تهران مشهد، آقا از تهران بار میخواد بره مشهد، خب 2 تا راه داریم، هم میتونه از این ور از جاده حرم برم بره، از شمال میخواد بره، خب تو همه میکنه از جاده شمال بره، حالا به هر دلیلی بارتو نگاه میکنه میگه اون بر بهتره برام، خب از جاده شمال میره، یه هزینه باید بده، یه کامیونیه، یه کارگریه باید بارو بزنه، یه کامیون و یه کارگر اونجا خالی میکنن دیگه، همه اینا رو میگن چی؟ لوجستیک. حالا یه وقت از بارت میره اونجا، طرف میگه که آقا من بارو برای پس فردا میخوام، تو یه روز جلوتر میفرستی، به اون باربری میگه امشب بارم پیش تو بمونه، میگه آقا اگه امشب این بارت بمونه مثلا اینقدر هزینه میخوره، همه اینا رو میگن لوجستیک. لوجستیک هم خیلی راحته، خیلی راحته، ابعادش یا اون اطلاعاتش دیتاش یک بار است، یک بار انجام بدی همیشه تکراریه، فقط رقمهاش باید به روزرسانی بشه، مثلا تو یه جنس میفرستی مشهد، یه جنس میفرستی اهواز، رقمش رو باید بدونی، ولی فرمولش یکیه، میدونی با کی کار کنی، چجوری کار کنی، مثلا میگن که آیا کارت بازرگانی میخوایم یا نه، من خیلی اینا رو جواب راحت دیدم، آقا کارت بازرگانی ما داریم، نیازی نمیشه، الان اینقدر شرکت های حمل و نقل اومدن، بچه های ما خودمون، ما الان یکی از شاید بگم بزرگترین شرکت های حمل و نقل کشور محسوب میشیم، انقدر شرکت زیاده دارن با ما کار میکنن، رقمهاشون هم انقدر پایینه، ما به تاجر میگیم اصلا بهش فکر نکن، آقا بسپار بچه ما، بهش فکر نکن، تو با مشتری ببند، مذاکره رو انجام دادی، همه چی رو ببند، آقا به ازای هر دلار 500 تا تک تومانی تا 1000 تا تک تومانی تو کشورهای دیگه هزینه انگار نقل انتقاله، اونا بلدن چه جوری بارو بفرستن، کار بازرگان استفاده کنن، تعهد ارزی رو میدن، یه چیز ساده، یه 4 تا فرمو بلدن، چه کاری ما به خاطر یه پول خیلی جزئی بیان وقتمون رو برای این بذاریم. اما شما باید این مسیر یا اون لوجستیک رو بشناسید، حمل و نقل رو باید بشناسید، بدونی چه جوریه، بار از کجا میره به کجا میرسه. اینا همش بهتون بگم اهمیتش خیلی بالا، چون نابلد باشی یا اون یه قیمتی به مشتری میدی، قیمت حمل و نقل حساب نکردی، لوجستیک حساب نکردی، خب درم مشتری ازت ناراحت میشه، میگه تو اینو برام حساب نکردی، میگه آماتوری، نابلدی. خب نابلدی باید کار نمیکنه. جدا از اون مثلا به طرف میگی من 5 روزه بارتو میفرستم برات تو فلان جا، خب نمیره 5 روزه عزیز، تو اصلا بارو مثلا میگم میخوای با کشتی بفرستی نیجر، خب حداقل 5 روز زمان میبره، چی جوری تو بهش 2 روزه قول دادی؟ ناولدی. یعنی چند تا چیز ساده 2-4 تا میکنی میگی چه راست میگه، پس باید بلد باشم. ناولدی ضربای بدی اینجا بهت میزنه، مشتریاتو یکی پس از دیگری از دست میدی. موضوع بعدی چیه؟ نقل و انتقال مالی. نقل و انتقال مالی به چی میگن؟ تمام فرایندهای مربوط به پرداخت، دریافت یا همون مدیریت نقدینگی، تبادل پول، همه اینا در یک کسب و کار این فرایند رو میگن نقل و انتقال مالی. خیلی هم شنیدی فایننس رو شنیدی، چه میدونم پیمنت رو شنیدی، اینا اصطلاحاتی هست هم بس نقل و انتقال مالیه. خب ما کشورمون تحریمه، خب چه جوری پول میگیریم؟ روش‌های مختلفی داره، یکی با صرافی کار می‌کنه، صرافی مورد اعتماد که ما معرفی میکنیم اینا رو بهتون، انشالله حالا شما کار رو شروع کردید یا بعضا بچه ها هستن که نمایندای خارجی داریم، عددهایی رو میبندن. خلاصه تضامین مالی تو ایران یکم داستان داره، تو صادراتی خیلی راحت پول تو ایران میاد، اما اینو باید بدونی. ناولد باشی چی میشه؟ اصلا پول رو نمیدونی بگیری، اصلا درم مشتری به تو پول نمیدن یا جنسم صادر نمیکنه، به همین راحتی مشتری رو از دست میدی. خب باید بدونی مشتری کجا بره به تو پول بده. الان مشتری میگه آقا من اثرتو میخوام، خب باشه آقا اثرو میخوای، زحمت بکش برو فلان صرافی پولو بزن به این حساب، میاد به این صرافی، پول اومد، من جنسو برات میفرستم. خب اصلا فرض کن طرف قبول کرد، خب کدوم صرافی؟ چند درصد براش کم میشه؟ تو اصلا درصدش حساب کردی؟ باید بدونی آقا صرافی 2-4% میگیره. خب اینو باید بدونی، اینا رو ندونی نمیشه که. یا مثلا یه عددهای پایینه یه جور انتقال میدیم، یا وقت از عددها خیلی عددهای صادراتی مخصوصا عددهای درشتیه، خب باید بدونی چه جوری پول میاد تو ایران. نگاه نکنید امروز میگید حالا من کجا عددهای درشت، نه شما چون نمیدونی مشتری ها رو از دست میدی. بابا صادرات انقدر راحته، من همیشه گفتم و میگم از فروش داخلی صادرات راحت تره، اما چون اینا رو نمیدونی نمیرسی، سرانجام نداره. تو نقل و انتقال مالی رو بلد باشی، الان فرض کنید داخل کشور یکی به زنگ زد آقا من میخوام فلان جنس بگم، چقدر شد؟ 100 میلیون. خب 100 میلیون چجوری بزنم؟ الان کارت به کار 10 میلیونه. خب به تو میگه، تو چی میگی؟ خب بدونی آقا درگاه دارم، بیا از این درگاه، خیلی راحته. یا با این روش حسابت چیه؟ ملی، بیا تو سامانه، منم شماره حساب ملی میدم، ملی به ملی تا سقف 200 میلیون جابجا میشه. اینو باید بلد باشی، بلد نباشی دغدغه مشتری رو نمیتونی برطرف کنی، چون انگار مهمه دیگه. نقل و انتقال مالی امنیتش مهمه که تو کار بلد باشی. نقل و انتقال مالی یعنی من میخوام پول بدم، یه مرحله که میخوام پولو محاسبه کنم، تو باید بگی که اعتماد طرف مقابل به دست بیاره. خب تو نمیگی، چی میشه؟ مشتری از دست میره، میگه نه من نمیتونم به این اعتماد کنم. دونستن اینا توی خروجی پولت مهمه. آقا همش مهم بود که، آره همش مهمه، هر کدوم ابعاد داره. اینجوری نیست فکر کنید بسم الله الرحمن من شروع کنم نقل و انتقال مالی همه چی رو در بیارم بشینی 6 ماه در، نه تو کار یواش یواش یاد میگیری، اما باید در ذهن تو این باشه که این نابلدی رو درست کنی و مدیریت کنی و به جایی برسی که کارت راحت رو روال باشه، روتین باشه. یکی سوال ازت میپرسه توپق نزنی، آقا 100 میلیون میخوام بدم، دست و پاتو گم نکنی. آقا فردا الان میگه 5 میلیارد میخوام بدم، خب چجوری میخوای بدی؟ الان برم بانک نمیتونن 5 تومن جابجا کنن، میگه آقا من باید یه فاکتور، پیش فاکتور بهت بدم، بانک میذاره. وقتی پیش فاکتور رو بذاره خب طبیعیه، بانک همه انگار روادیدش با قراردادهای فرمای مختلفی داره. خب اینا رو باید یواش یواش شما هم تو کار یاد بگیری، اما وقتی تو برنامه‌ات باشه میری دنبالش. خب دنبال این نیست هیچ وقت هم بد نمیرسه، پس اینو بهش اهمیت بده، نقل و انتقال مالی. میریم موضوع بعدی. موضوع بعدی مدیریته. من در مدیریت همیشه صحبت کردم، خواهم کرد، انشاءالله صحبت زیاده. اولین موضوع که در مدیریت مهمه مدیریت خودم، مدیریت خودم. حالا مدیریت تعاریف زیادی داره، من یک ابعاد مختلفش رو میخوام به شما بگم، خیلی جزئی هم بهش اشاره میکنم. سعی کنید مدیریت رو جوری یاد بگیرید که کارایی داشته باشه، بی خود علوم مختلف راجع مدیریت رو نرین دنبالش، هیچ کارایی نداره. آقا یعنی چی؟ اول مدیریت خودت رو یاد بگیر، مدیریت زمان مهمترینشه. مدیریت زمان رو بر خودت یاد بگیر. آقا زمان، تقسیم زمان کنید. حالا توی اصطلاحات علمی بهش میگن تایم بلوکینگ. تایم بلوکینگ رو یه جوری توضیح میدن این غربیا که ما ایرانی ها میریم، چون تایممون توی کشور ما یه جوری اولشته، ما اصلا سیستممون با سیستم دنیا صادقانه فرق داره. باید زمان بندید به گونه ای باشه که درست رفتار کنی، درست تصمیم بگیری. آقا صبحت برای یه کاره، بعد از ظهر برای یه کاره، شب برای یه کار. این بهش میگن مدیریت. یکیش مدیریت زمانه، بحثش بعدی بحث مدیریت نقدینگیه. خب تو باید بدونی پول تو چجوری خزینه کنی. آقا فرض کنم تو کار اومدی 200 میلیون سود کردی، چیکار باید بکنی؟ اینو بهش میگم مدیریت. من همه اینا رو ساده منابع انسانی هم بگم، یکی دیگه هم که در مدیریت صحبت کردن یا یه موضوع دیگه، مدیریت منابع انسانیه. مدیریت منابع انسانی خیلی راجع بهش حرف زدن، مال امروزتون نیست، اما باید یه بخشاشو یاد بگیرین، چون امروز تنهایی. فردا فرمولی بهتون یاد میدم، یک کمی جا بیفتین. حالا من تو میتینگ ها خیلی بهش اشاره کردم که از چراغ خاموشای زندگیتون استفاده میکنین، از دور و بریتون استفاده میکنین، شرکت دار میشین، انگار منابع انسانی به سمتتون میاد در ابعاد کوچیکا. فرض کن امروز یه نفری 5 شبت اضافه میشن، به راحتی هم اضافه میشن، پس فردا میشه 50 تا. تو بعد مرحله اینا رو یاد بگیریم. مدیریت منابع انسانی خیلی مهمه. اما امروز اولی رو گفتم زمان، چون بر این باورم شما زمان رو یاد بگیرید بقیه انگار تو وجوداتون میاد، میتونید راحت تقسیم بندی کنید. زمان دستتون نباشه نمیتونید منابع انسانی رو مدیریت کنید، نه مالی رو میتونید، هیچی نمیتونید اصلا مدیریت کنید. زمان رو جدی بگیرید. من یه میتینگی رفتم راجع به مدیریت زمان، حتما اونایی که دارن پادکست منو گوش میدن به مشاوراتون بزنید آقا میتینگ مدیریت زمان رو از قربانی بگیرید، یه یک ساعت است، اما عوض میشید رفتارتون، کردارتون، خروجیاتون صادقانه عوض میشه، به شدت هم راحته، یه بار است. اما این مدیریت نابلدی چیکار میکنه؟ چون نابلد باشی هم به خودت آسیب میزنی هم به دیگران، نه خودت با خودت حال میکنی نه دیگران با تو حال میکنن. خیلی راحته مدیریت بلد باشی هم خودت با خودت حال میکنی هم دیگران دوست دارن با تو کار کنن. پس بدونید مدیریت اگر در چارچوب خودش قرار بگیره کسب و کارت رو رشد میده. تا همینجا کفایته، چون راجع مدیریت ما خیلی نکته ها گفتیم. همین زمان رو امروز بدونید، برید زمانتون رو درست کنید، به نظرم اتفاقات خیلی خوبی براتون میفته. اما موضوع بعدی چیه؟ اطلاع تجاری. آقا اطلاع تجاری یعنی چی؟ شنیدید دیگه، میگن عصر اطلاعات و ارتباطات، یا ارتباطات و اطلاعات. عصر اینه، یعنی هر چقدر شما اطلاعاتتون بیشتر باشه، قوی تر باشین، مردم زیادی به سمتتون میان، آدمای بهتری دور و برتون میاد، یعنی ارتباطاتتون هم قوی تر میشه. اطلاعات به چی میگن؟ شامل همه داده ها، همه اطلاعات که به کسب و کارمون کمک کنه تا تصمیم شجاعانه، آگاهانه، استراتژیک بگیریم. میتونه از تحلیل بازار باشه، رفتار مشتریان باشه، روندهای اقتصادی باشه، قیمت گذاری باشه، تحلیل رقبا باشه، همه اینا رو بهش میگن اطلاعات تجاری. مثالش فکر کنم بهتره، یه مثال بزنم تو ذهنتون میشینه. شما فرض کنید میخواید با کشور عراق کار کنید، سوال اولین نکته که تو ذهنتون میاد، پس من باید فعالین اقتصادی عراق با اونا ارتباط بگیرم، درسته؟ خب آیا روحیه فعالین اقتصادی عراق رو میدونی؟ اونا چجوری خوششون میاد؟ از چه پیامی خوششون میاد؟ چجوری باش صحبت کنه خوشش میاد؟ میدونی؟ اینا رو بشه اطلاع تجاری. پس باید یه تحقیقی انجام بدی. آقا عراقی ها، فعال های اقتصادی عراق از چی خوششون میاد؟ اصلا از چه لباس خوششون میاد؟ عکس پروفایل هم چی باشه خوشش میاد؟ آقا تو واتساپ بهش پیام بدم یا تو تلگرام بهش پیام بدم؟ اینا خیلی مهمه. هر کشوری نرم افزاری داره، شبکه اجتماعی داره. آقا تو ایران تلگرام، واتساپ، همه جا اینجوری نیست. خیلی از کشورها نرم افزاری دارن استفاده میکنن، شما اصلا اسمش هم نشنیدید. باید اینو برید بررسی کنید. اینو بهش میگن اطلاعات. جدای از اون، اطلاعات تجاری یه مثال دیگه هم خیلی جذابه. شما فرض کنید میخواید با مردم عراق کار کنید، یه جنسی رو بدین. چی میخوای بدی؟ میگه عسل. خب مردم عراق چه اثری رو میخوان؟ آقا چلگیاهه، نمیدونم چندگیاهه، اصلا بیگیاهه، ساکوروز زیر هفته، بالا هفته، ساکوروز پایین میخورن، بالا میخورن، چیه؟ اینا مهمه. مثلا با عمان میخوای کار کن، عمان اگر اصل بهشون میدی ارگانیک روش بخوره، تأثیر خرید یا اینکه این مذاکرات موفق شه احتمالش خیلی بالاست. عمانیا به اینا بها میدن، ارگانیک بودن براش مهمه. اینو بهش میگن اطلاعات تجاری. جدا از اون حمل و نقل رو براتون گفتم یا همون لوجستیک. شما فرض کنید یه بار میخواد بفرستید آقا به نیجریه، میخوام از بندر مثلا لاگوس استفاده کنم، میخوام از بندر مومباسا استفاده کنم، میخوام از هر بندری که تو ذهنتون بیاد. اول باید بدونید این بندرها، خلاص ما میخوام از یکی از بندرهای ایران بفرستیم، فرض کنید دریایی میخواد بره. اینم بهتون میگم خیلی جالب شد. اصلا اول باید بدونید یه کالایی میخواد به کشوری بفرستید حجمش چقده. هوایی بفرستم، زمینی بفرستم، دریایی بفرستم، اینا رو بهش میگن اطلاعات تجاری. میگی آقا این حجمش کمه، اصلا به صرفه نیست دریایی، من DHLش میکنم هوایی میندازم میره، هزینه خاصی نداره، دریایی شاید بیشتر باشه، تازه زمانم میبره. بررسی میکن چی بهتره. مثلا الان به عراق همه زمینی، همش زمینی داره میره، به ترکیه بعضا زمینی بعضا از راه دریا میدن. آره بندر مرسی دارن، خیلی بندرشون معروفه. اینا بهش میگن اطلاعات تجاری. هر چقدر اطلاعاتت قوی تر تصمیم گیرید بهتر، حدس و گمانی جلو نمیری. طرف با شما صحبت میکنه میگه چه با کلاس. حالا اینا بهتون میگم اطلاعات تجاری اینجوری نیست بازم بشینید کتابهای مختلف رو بخونید پاس کنید. نه، اطلاعات تجاری روزمرگیه. شما یه میتینگ میره یه چیزی داش میکنه، با یکی از آرادیا صحبت میکنی یه چیزی دشت میکنی، با نماینده بین‌المللی صحبت میکنی یه چیزی دشت میکنی، آقا تو بازاری تو فک و فامیلی یه موضوعی مطرح میشه یکی یه چیزی میگه دشت میکنی. آقا فرهنگ مردم رو ما از بچگی خلاص همه تو مردم بودیم دیگه، شما بیرون بودیم دیگه، تو دروس دانشگاهی، تو دروس مدرسه، همه جا بودیم، آدمهای مختلفی رو دیدیم. آقا اصلا شما تلویزیون زیاد دیدین، سریالهای خارجی رو زیاد دیدین، اینا رو دیدید دیگه، درسته؟ میفهمید مردم یک کشور تقریبا حدودی چه لباسی میپوشن، چه رنگایی استفاده میکنن، چی میخورن، چی نمیخورن، کی میخوابن، کی بیدار میشن، انگار زندگیشون یا اون خونه هاشون، ادواتشون چه جوریه. اینا بهش میگن اطلاعات تجاری. یعنی ما خودمون این دیتا ها رو خیلی هاشو داریم، چون نمیدونیم این یک ابزار مهم در تجارته، اصلا بهش بها نمیدیم، رسیدگی بهش نمیکنیم، میشیم نابلد، میشیم آماتور. مثال میزنم، خورما میفرستی به عربستان، خورما میفرستی به عراق، خب داداش من خودشون بزرگترین تولید کنندن، تازه میفرستی باید بدونی چه خورمایی میخوای به اینا بدی. آقا خورما به روسیه میدی، چه خورمایی میدی؟ خورما خوش، آقا خورما خوش روسیه نمیخوره، خورما تر میخوره. میخوام به افغانستان خورما بدم، چه خورمایی میدی؟ میخوام به پاکستان خورما بدم، چه خورمایی میدی؟ باید اینا رو بدونی. اینا رو بهش میگن اطلاعات تجاری. اطلاعات تجاری هم به روزه، اون روز اتفاقی میفته قبلش میری به روز رسانی میکنی، با کلاس رفتار میکنی، نابلدی آسیب میزنه، خروجی هم نداره. میریم موضوع بعدی، ارتباطات. ارتباطات تجاری چیه؟ ناکنید به همه روش هایی که یه شخصی با تو از هر طریقی که فکر کنی، حضوریه، مجازیه، چه بدم تلفنیه، باید ارتباط داشته باشه، بتونی باهاش صحبت اقتصادی بکنی، بهش میگن ارتباط تجاری. شما باید از همه فرصت هاتون برای ارتباطات تجاری استفاده کنید. آقا اصغر آقا بقال سر کوچه هم میتواند نفت داشته باشد برای تو. حالا اینجا نکتهش چیه؟ هر چقدر ارتباطات تجاری قوی تر، پولتن بالاتر. شما فرض کنید الان با نماینده های بین المللی ما ارتباط گرفتید، این میشه یک نوع ارتباط تجاری. هر چقدر سطح بالاتر، پتانسیل یا اون میزان سودت بالاتر. خب من برای صادراتم با آدم های خارج از کشور ارتباط میگیرم، میشه ارتباط تجاری، یعنی با فعالین اقتصادی یه منطقه در خارج از ایران. چرا؟ چون میخوام صادراتی کار کنم. من میخوام جنسامو به مردم گیلان بفروشم، من میخوام جنسامو به مردم خراسان بفروشم، پس ارتباطات تجاری میبرم برای مردم خراسان. اینا این تکنیکه، انقدر مهم ارتباط، برای همین میگن اس ارتباطاته، چون ارتباطات پول میاره. هر چقدر ارتباطاتون بهتر باشه، قوی تر باشه، کلاس بندی داشته باشه، شما باید بدونید با هر کسی چقدر صحبت کنید. آقا الان من مهمانی دعوتم، خب مهمانی کجاست؟ یه وقت از مهمانی تاجرای آرادیه، یا یه وقت از مهمانی سفیرها نشستن، نمایندهای بین‌المللی نشستن، یه وقت از مهمانی که دخترخاله‌ام هستن، پسرخاله‌ام هستن، خب اونجا چقدر جول باید انگار بذارم، چقدر زمان بذارم، چقدر انرژی اون بذارم، برای بقیه باید چقدر انرژی بذارم، اولویتم چیه؟ امروز سفیر دو تا کشور تو دفترم، یک جلسه اینه دعوتم، امروز هم خالم دعوت کرده، خب اولویت با کدومه؟ ارتباط اینقدر مهمه؟ میگه آقا درسته با اون ارتباط داری، اون اقتصادی نیست، تجاری نیست، اینا ارتباطات تجاریه. ارتباطات تجاری رو تا میتونید باید حفظ کنید، به شدت مهمه. میگن ایجاد و حفظ روابط تجاری یکی از اصلهای مهم تجارت، اینو نام بردن، همه هم راجع به صحبت کردن. من میگم اوکی، ایجاد و حفظ میسر نمیشه مگر تو بدونی. نابلد بازی باشی، صادقانه سفیرم جلوش بشینی، نمیتونی چیکار کنی. او سفیر کشور امکان داره هر جنسی رو بخره، خب تو نابلدی، اصلا جزء اولویتات نمیدونی، دنبال این نیستی اینو حفظش کنی، سیوش کنی برای خودت. برای همین به راحتی از دست میده. ارتباطات انقدر مهمه که میتونم بگم مشتری جدید رو از همین ارتباطات شما میتونید دریابید. یعنی چی؟ آقا به یکی یه جنسی دادی، ارتباطات باش قوی میکنی، اون از رفتارت خوشش میاد، خب یه آدم دیگه هم به تو معرفی میکنه، میگه از کجا اومدی؟ از فلانی. میگن فروش رابطه ای، اینا رو شنیدید دیگه. ولی باید صادقانه ارتباطاتون با آدمای اقتصادی باشه. موفقیتتون در گروه ارتباطاته، موفقیتتون در گروه ارتباطاته. هر چقدر ارتباطات با آدمهای بزرگتر، طبیعتا رشد و موفقیت در تجارتون در سطح بالاتریه. اما میریم موضوع بعدی، مذاکره. صادقانه تعریف راحتش اینه، دو یا چند نفر برای یک توافق، که همشون هم دنبال بردن، اینجوری نیست که دنبال باخت باشن، برای توافق با هم صحبت میکنن. حالا میتونه حضوری باشه، پیامی باشه، تلفنی باشه، فرقی نداره، دنبال اینن یک وجه اشتراکی پیدا کنن که این صحبتشون خروجی داشته باشن. حالا میتونه تو تامین کالا صحبت کنه، میتونه تو قیمت صحبت کنه، میتونه تو قرارداد صحبت کنه، شراکت صحبت کنه، فروش، هر چی. همه اینا رو بهش میگم مذاکره تجاری. راجع به مذاکره حرف خیلی زیاده و الحمدلله رب العالمین مدیران ارشد ما راجع به این موضوعات خیلی صحبت کردن، تکنیک های مختلف رو گفتن. جدای از اون، ما ذاتن هممون مذاکره کننده ایم، از بچگی یاد گرفتیم برای انگار رسیدن به هدفمون با پدر مادرمون، تو مدرسه، تو دانشگاه، تو جامعه مذاکره کردیم. در تجارت هم عیناً همینه، اما باید اصول انگار یا اون تکنیک ها یا اون استراتژی لازم در مذاکره رو یاد بگیرین. نابلدی باعث میشه شما محصول قوی دارید، فرض کنید مثلا یه محصولی در پنجره تولید میکنی یا میخوای رو در پنجره کار کنی یا فروش در پنجره هستی، خب مثلا شما یه در پنجره داری، هم با کیفیت، هم قیمتش خوبه، همه جوره عالی، به قول ما نامبر وان، اوکی، تو کشور رو دستتون نمیاد اما نمیتونی بفروشی. چرا؟ چون تکنیک مذاکره بلد نیستی. شما بسم الله الرحمن الرحیم میای تخریب میکنی همه رقباتو. او مردم خیلیشون خوششون نمیاد، او میخواد از تو جنس بخره. نیا کن از من میخواد جنس بگیر، همون اول بهت بگم هیچکی مثل من نیست، همه کسایی که دارن تولید میکنن قیمتشون که، آقا ولش کن، اول از جنست بگو. اینو بهش میگن تکنیک مذاکره. مذاکره اینجوری نیست که کلمات رو یاد بگیری، همین میگم برو نمیدونم تمرین فن بیان یه سری کلمات رو نمیدونم و و و و و و و و الان تو جامعه پر شده، از اینجور کارا انجام ندین. مذاکره بلدین، تکنیک باید یاد بگیری. چی بگم؟ چون اطلاع تجاری رو گفتم، دیتا داری، چی بگم، کی بگم، به کی بگم، از وقتم چجوری استفاده کنم، اینا تکنیکه. اصول مذاکره ما در آراد خیلی راجبش صحبت کردم، ما در آراد خیلی صحبت کردیم. بماند شما با بچه آراد باشید، با نماینده ها باشید، با تاجر آراد باشید، با مشاوره باشید، ناخودآگاه چون با اینا صحبت میکنید، اصلا همین پادکست رو گوش میدید، فایلای تو کانال رو میخونید، اصول مذاکره توش نهفته است، همه رو یاد میگیرید و تو انگار ضمیر ناخودآگاهتون قرار میگیره، تو وجوداتون قرار میگیره و شما اصلا یه چیز عجیب غریبی میشید بعد از مدت زمانی که کار کردید. نه کار نکردید، خیلی از عزیزان هستن خب اصلا نمیان، فایل ها رو نمیخونن، پادکست رو گوش نمیدن، تو میتینگ نیستن. اینا که نمیگم مذاکرشون قوی میشه، اونایی که هستن ولو اینکه هیچی ننویسن، همین که گوش میدن مذاکرشون قدیم میشه. انشالله که از این پادکست من راضی بوده باشید. سعی کردم سریع صحبت کنم، میدونم یکم طولانی شد، مجبور بودم یه بار ابعاد مختلفش رو بگم، انگار نقشه راه باشه. شما این هشبند رو بدونید، تعریفش هم که شنیدید، اینو برای خودتون فقط بنویسید، به روزرسانی هم داشته باشید. هر از گاهی هیچ وقت در مسیر تجارت نه تنها شکست نمیخورید، همیشه در مسیر رشد هم قرار میگیرید. در پناه خدا باشید.